اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که شامل مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود است. من محمد احمدی نخست مشروع خبرها را تقدیم میکنم و بعد از خبرها حفیظ آصفی همکارم برنامه گفت و شنود را میزبانی میکند. حمله انتحاری در مراسم جنازه در ساحه مقام خان در حومه شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار منجر به کشته شدن دستکم 18 نفر و زخمی شدن 13 نفر دیگر شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حوالی ساعت 2:15 پس از چهار روز یکشنبه مهاجم انتحاری مواد انفجاری همراهش را در مراسم جنازه حاجی گلولی ولسوال پیشین ده بالای حسکمینه منفجر کرد. اما دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از محل وقوع حمله انتحاری 12 جسد و 13 زخمی به شفاخانه منتقل شده است. آقای کاموال در مورد هویت قربانیان چیزی نگفت، اما شاهدان رویداد گفتند که اکثر کشته شدگان و زخمیان موسفیدان محلند. رئیس جمهوری افغانستان این حمله را وحشیانه خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. ارگ با نشر اعلامیه حمله بر اماکن مقدس و مراسم مذهبی مسلمانان را بی احترامی تروریستان به دین اسلام عنوان کرده است. یک مقام ایرانی عوامل خارجی را به شلیک به کشتن دو اعتراض کننده در جریان مظاهرات گسترده ضد حکومتی در ایران روز شنبه متهم کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
حبیب الله خجسته‌پور معاون والی به تلویزیون دولتی ایران گفت پلیس و نیروهای امنیتی بر کسی گلوله‌باری نکرده است. ما شواهدی از دشمنان انقلاب، گروه‌های تکفیری و عوامل خارجی در این درگیری یافته‌ایم. این گلوله‌باری در شهرک غربی درود در سومین روز اعتراضات رخ داده است. این تظاهرات بزرگترین و طولانی‌ترین اعتراضات از زمان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری 2009 است که به خاطر قیام بلند مواد غذایی و میزان بلند بیکاری در آن کشور برای انداخته شده، اما اکنون شکل سیاسی به خود گرفته است.
پس از آن که تظاهرات به روز سوم در سراسر ایران ادامه یافت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک بار دیگر با نشر پیامی در توییتر از این تظاهرات اعلام حمایت کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه در صفحه توییتر خود بار دیگر خطاب به اعتراض کنندگان در ایران نوشته است که مردم بالاخره درک می‌کنند که چگونه پول و ثروت آنان دزدی می‌شود و به دهشت‌افکنان انتقال می‌یابد. آقای ترامپ در ادامه پیام توییتر خود نوشته است که چنین به نظر می‌رسد که آنان، یعنی مردم ایران، بیش از این چنین وضعیت را تحمل نکند. آقای ترامپ در توییترش نوشته است که ایالات متحده آمریکا از نزدیک تخطی‌های حقوق بشر در ایران را تحت نظارت دارد. این در حالی است که حکومت ایران بر اپلیکیشن‌های اینستاگرام و تلگرام قیودات وضع کرد. فلسطینیان سفیرشان را در پاکستان در پی اعتراض هند به خاطر حضور این دیپلمات در یکرد همایی فراخوانده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
در این گردهمایی حافظ سعید نیز سخنرانی کرد که هند او را به انجام حملات ممبای سال 2008 متهم کرده است. ایالات متحده نیز بر معلوماتی که به دستگیری حافظ سعید منتج شود $10 میلیون انعام گذاشته است. ولید ابو علی سفیر فلسطینیان به خاطر اشتراک در این گردهمایی روز جمعه در اعتراض به تصمیم ایالات متحده به انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس تحت انتقاد قرار گرفته است. این گردهمایی توسط شورای دفاع پاکستان، یک ائتلاف گروه‌های اسلامگرا به شمول جماعت دعوه و رهبری حافظ سعید سازماندهی شده بود.
با در نظر داشت رویدادهای اخیر مربوط به دهشت افکنی، مقامات شهر نیویورک تدابیر امنیتی را در آستانه مراسم تجلیل سال نو میلادی در تایمز اسکوئر تشدید بخشند. مقامات نیویورک گفتند که توقع می رود حدود 1 میلیون نفر از سراسر جهان به میدان عمده آن شهر که به نام تایمز اسکوئر یاد می شود بروند تا مراسم حلول سال نو با سقوط کره کریستالی را تماشا و سال 2018 تجلیل کنند. و خبر آخر این که کارلوس پوجدمون رهبر پیشین منطقه کاتالونیا در اسپانیا از صدر اعظم آن کشور خواسته که نتایج انتخابات محلی مبارخ 20 دسامبر را بپذیرد. در انتخاباتی که اخیراً در کاتالونیا برگزار شد، احزاب جدایی طلب با تفاوت اندک اکثریت آرا را به دست آوردند و از جمله 135 کرسی پارلمان محلی 70 کرسی نصیبشان کردید. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. امروز 31 ماه دسامبر آخرین روز سال 2017 میلادی است. در این برنامه در رابطه با رویدادهای مسائل اقتصادی که در افغانستان در سال 2017 نقطه های بسیار مهمی را بوجود و همچنان مسائل سیاسی را صحبت میکنیم. مهمانای محترم ای برنامه جناب آذرخش حافظی، رئیس روابط خارجی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، و جناب خلیل رومان، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. پروسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. آقای حافظی سلام بر شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلام بر شما و مهمان گرامی شما و بینشنونده.
تشکر آقای رومان، سلام، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. صدای ما رو دارین؟
صدای شما رو دارم. سلام به شما و شنوندگان رادیو و جناب آقای حافظی.
تشکر آقای رومان. بعضا با پیمانهای جدید تجارتی مسائل اقتصادی در افغانستان آغاز میکنیم. جناب آقای حافظی، پروژه های کاسا هزار، تاپی، تمدید خط آهن آقینه، تجارت از طریق خط آهن با چین، افتتاح بندر چابهار، ایجاد دهلیزهای هوایی از مسائل عمده اقتصادی سال گذشته بود. سال گذشته سالی که امروز آخرین روزش است. به نظر شما این نقطه هایی که من از اونا نام بردم چقدر مؤثر است در اینکه اقتصاد افغانستان در مقایسه با سالهای قبل به جلو ببرم؟
با تقدیم سلام به شما و جناب رومان صاحب و همچنان شنوندگان محترم رادیو شما و با عرض تبریک به خاطر سال که هنوز نیامده و دوره است بر شما و به همه شنوندگان، به خاطر اینکه تنها سال سوی نیست، در این زمان سال مالی مون شروع میشه، سال مالی از همچنان
بله
از این شروع میشه از فردا. خدمت شما عرض بکنم که اساس رشد اقتصادی در یک کشور تولید ناخالص ملی مو کشور و صادرات رقابتیش میباشه و پروژه های منطقوی و برنامه های اقتصادی جهانی اثرات زمینی بالای اقتصاد در کشور می داشته باشن. تاپی تقریبا از 20 سال به این طرف زمان طالبا تره شده و بالاخره به این مرحله اجرایی رسیده که قرار گفته جلاد ما به جمهور افغانستان در ماه فوریه در افغانستان شروع خواهد شد کار عملیش.
بله،
ولی بیترین حالاتش در حدود 380 تا 410 میلیون دلار حق العبور با ما خواهند داد که البته برای کشوری که اقتصاد خالی دارد و متکی به کمک‌های خارجی است یک کمک نسبی خوب است، ولی مشکلات ما رو نمیتونه حل کنه به غیر از اینکه موافق ما تولید ناخالص ملی خود بالا ببریم، صنایع ایجاد بکنیم و اقتصاد خالی خود پر کنیم و زراعت خود میکانیزه کنیم، زمین های بکر بایر خود آبی کنیم، در تولید انرژی برق آبی و برق آفتابی و برق بادی به اندازه نیاز مملکت و به خاطر صادرات کار کنیم، باز از روی امکان یک تغییر اقتصادی مثبت است. مثلا چابهار اکثر مدیم، چابهار هم یک پروژه است که میتونه مومد رشد باشه ولی اثراتش بالا اقتصاد ملی و قلب نیست که ما او را با اقتصاد ملی خود تعلیز کنیم و با مولف های رشد در مملکت او را تعلیز بکنیم. خب به هر صورت هر روزنه ای که باز میشه یک امید است و کار خوب است، ما را تایید میکنیم، ولی باید با صراحت بگیم که این چیزایی که گفته میشه این چیزا مولف های رشد اقتصادی واقعی افغانستان نیست. این نمیتونه تولید ناخالص ملی ما را و صادرات رقابتی ما را و تولید ترجیحی ما را تحلیز کنند، بلکه اینا مالفه هایی هستن که میتونن مومد رشد باشن.
بله، همچنان در رابطه با ایجاد دلیس‌های هوایی، هرچند در رابطه با صادرات افغانستان و حجم موادی که در افغانستان هست شاید ناکافی باشه، اما خب بالاخره یک روزنه‌ای هست رقم که شما پیشتر اشاره کردین. و همچنان برمیگردیم به بندر چابهار که به نظر شما آیا در رابطه با بنادر پاکستان کراچی و گوادر میتونه بیشتر کمک بکنه افغانستان تا علاوه بر از انتقال واردات در افغانستان از این طریق هم افغانستان با آسیای میانه راه پیدا بکنه؟ نظر شما چی است؟
خب خدمت شما عرض بکنم که بعض دوستان بگن که بدیل یا الترنتیفی مثلا بنادر پاکستان است و یا مثلا ما را از محدودیت ها میکشه. نظر ما این است که افغانستان جغرافیای اقتصادی بسیار متنوع داره و هیچ بندری بدیل بندر دیگه نیست، بلکه خودش یک کریدور نه است، یک دلیز نه است به سوی جهان. برای ما چابهار به حوزه جنوب غرب افغانستان بسیار نزدیک است، ولی اگر ما و در اونجا وقتی که ما به طور مثال یک مثال کوچک بتون بگیم، از کابل اگر حرکت کنیم بریم تا بازرنگ 1000 کیلومتر است، از اینجا اگر تا چابهار بریم 1700 کیلومتر، این مثلا 2700 کیلومتر ما میپیمونیم تا به چابهار برسیم و در چابهار باز در ترانسپورت دریایی استفاده کنیم، باز بریم به یک از بنادر آبی هند و از این بنادر آبی هند و مراکز تجارتی از این که عمدتا بازار ما شمال هند است و به شمول پایتختشان دیلی ما هم رد سر و این قسمت ها و ترپردیش و همچنان هیمارچل پردیش. در اینجا باید کم بیش از 1000 کیلومتر دیگه باید از این بندر آبی باید بیم تا او بازارها. برای ما در اقتصاد باید چیزا جبر است، باید چیزا اختیار، جبر جغرافی رو ما تغییر بدنه. به طور مثال اگر ما از کابل حرکت کنیم و رایی پاکستان دوستانه باشه و در جهت همگرایی اقتصادی باشه و ما پاکستان رو عبور بکنیم، در حدود 1000 کیلومتر ما به عطاری میرسیم، یعنی به بندر هندوستان که در پنجاب واقع است. لازم این داره هیچ راه دیگه بر ما صادرات زمینی تعویض کردن نمیتونه، ولی وقتی که بر ما اینا مشکل حل میکنن و راهایی را که اصولا مطابق به قوانین بین‌المللی که ما باید کشور مهاد بخواست حق داریم که از این راه ها استفاده کنیم و در این زمان بینوان عضو سازمان جهانی تجارت که هم ماست من پاکستان، ما حق داریم که از قلمرو همدیگر خود به عنوان رای ترانزیت استفاده کنیم و نیز به حیث عضو کنوانسیون کیایار یا انترنشنال رود ترانسپورتیشن یا من اتحادی بینگلی ترانسپورت جاده که ما مزوستیم ما هستیم، اینا مجبور هستن که را بر ما واس کن و اگر یا این را واس کنن و روی دوستانه داشته باشن همگرایی منطقهی ما تحکیم میشه و به نفع کل کشور هاست. ما از روی مجبوریت کریدور هوایی را باز کردیم، از روی مجبوریت رای دراز را انتخاب میکنیم تا جنس خود به هندوستان برسیم و هندوستان کمکای خود و صادرات تکنولوژی خود به افغانستان از طریق چابهار این کار انجام بده. ولی طوری که ما از کردیم برتان چابهار بر ما اهمیت خود داره و رای واقع بر ما اهمیت خود داره، راه های اشیای مکلی بر ما اهمیت خود داره و افغانستان با تنوع جغرافیایی که داره میتونه با چین رابطه مستقیم داشته باشه و چابهار هم به عنوان یکی از این مؤلفه ها بر ما مهم است، ولی به هیچ صورت بدیل برای حیرتان یا آقینه یا تورغندی یا اسلام قلعه یا سپین بولدک و تورخم بر ما نیست. این یک رای دیگه است و این خوب است که است.
تشکر آقای
بله. باید مقارنه صورت نگیر.
بله کاملا درست. پیش از اینکه به مسائل سیاسی بپردازیم میخواستم شما بپرسم در رابطه با پروژه یک کمان بند یک راه چین که یکیش از طریق پاکستان یعنی از جنوب افغانستان میگذره و بالاخره به شمال افریقا میره و دیگه هم از شمال افغانستان، چقدر این مسئله میتونه مهم باشه برای افغانستان که اگه بتونه هر دو راه را به شکل به هم وصل کنه که بتونه هم به از این طریق با اروپا، آسیای اروپای غرب شرقی و اروپا راه پیدا کنه؟
خدا اصولا طوری که در گذشته ها تصور می رفت بایدی از کردیر ورخان یک از ایراها تیر می شد، ولی افغانستان متاسفانه دور داده شد، شاید به دلیل که از پیش ما نمی داریم که چی است، ما را از مسیر اصلی دور نگه داشتند. اما در این اواخر علاقمندی داشته چین که افغانستان هم شامل یعنی خط اتصالی یک کمربند یک راه بسازه، و در قراری که در خبرها آمد در نشست اخیر جناب وزیر امور خارجه افغانستان با وزیر خارجه چین و پاکستان گویا موافقه شده که در یک قسمت افغانستان با این شهرهای جنوبی وصل که از جنوب افغانستان تیر میشه و میره به گوادر و از اونجا از مسیر خلیج فارس و استفاندی شما میره تا به شمال افریقا، به اینجا ما را وصل کن. اگر واقعا این کار صورت بگیره از این مسیر ما تجیه مایی است که این کمربند از یک جای عبور بکنه که کریدور شمالی را با کریدور جنوبی وصل کن. این نه تنها به نفع افغانستان است، در این زمان به نفع کشورهایی است که در مسیر هر دو راه قرار دارند. مثلا کشورهای آسیای مرکزی میتونه که از کریدور افغانستان با کشورهای آسیای جنوبی و از طرف کشورهای آسیای جنوبی تا به مو شمال افریقا از این طریق وصل شوند، و در این زمان می بخش جنوبیش کشورهایی که در مسیر قرار دارند میتونن که خود به کریدور شمالی برسانند و در وسطش یا در قسمت مناسبش که باز این کشورها از طریق قوا برن به بخش دیگه که تا اروپای شرق و اروپای غرب میرسن. به این ترتیب ما میتونیم که به این متصل شویم و امیدوار هستم که ما قبلا هم می پیشنهاد کردیم و ما را دور زدن، هم در نشست شانگهای هم در نشست های چندو و سیچوان و هم به کومینگ این مسئله وقتی ما موقعی برابر شد اول گله کردیم که چرا ما را از مسیر و از نظر انداختیم، و بعد از اون شما هم گرایی منطقه‌ای جنوب آسیا و آسیا مرکزی را میخوایم. یکانا نقطه اتصال مثبت از افغانستان است و باید شما را توجه کنیم. در خبر را اخیر شنیدم، خدا کنه که راست باشم، که گویا ما را هم شامل کنید رسان.
بله. بنابراین تشکر جناب آقای حافظی. آقای رومان، اگر نظری پرتیم بر مسائل عمده سیاسی در افغانستان در سالی که امروز آخرین روزش است، طالبان تقاضای صلح بار ترک کردن، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بعد از 20 سال دوباره به صلح برگشت و صلح کرد و استراتژی جدید ایالات متحده از طرف اداره آقای ترامپ مطرح شد که در او بر موقف افغانستان تاکید شده بود و از پاکستان یک بار دیگه مصرح نخواسته شده بود تا مبارزه علیه دهشت افغانی را جدیانه با پیش ببره. رویدادهای خونین انتحاری یکی پیدگی در افغانستان صورت گرفت. بمب بزرگی که بمب مادر است در ننگرهار از طرف ایالات متحده پرتاب شد علیه داعش، و داعش بیش از سالهای گذشته در افغانستان حضورش برجسته تر شد. میخواستم از آغاز در رابطه با طالبان و ادامه جنگ ها شما بپرسم، بعد آیست آیست بر رویدادهای دیگه بفرمایید.
بله، بسیار تشکر. خب مشخصه سالی که گذشت در عرصه سیاسی چیزایی که شما نام گرفتین هر کدامش در جای خود اهمیت داره و صورت گرفته، اما چیزی که در یک نقطه مانده و در اون ما هیچ نوع پیشرفت را مطالعه نکردیم اما مسئله صلح و یا گفتگو با طالبان است که هنوز هم دولت به سلسله اقدامات قبلی به شکل یک جانبه سیاست مصالحه و مذاکره را پیش میبره، اعلان میکنه، و باز هم از طرف مقابل ما متاسفانه نه تنها جواب مثبت نمیشنویم، بلکه شاهد رویدادهای بسیار خونین و کشتار مردم ملکی افغانستان هستیم که این در روزهای اخیر به اوج خود رسید. من فکر میکنم که از این نقطه نظر ما به یک بنبست رسیدیم که هیچ کسی نمیدونه که بالاخره سرنوشت آینده این نزدیک مصالحه یا مذاکره با طالبان چه خواهد شد. چند عرصه را میتونیم در اینجا نشانی بکنیم که ما را به این سردرگمی رهنمایی میکنه و یا اگر درست و دقیق سرشکار شده ما را از این سردرگمی میکشه. یکی این است که ما یک پالیسی مشخص برای رسیدن به صلح و مذاکره نداریم. مذاکره افغانستان با تعداد بازیگرای افغانستان متنوع و مختلف است و چه بسا که وقتی پیام‌های را به جانب مقابل صادر میکنیم این دارای تضادها و پرودکت هایی است که نمیتونه حامی یا حامل یک پیام مشخص به جانب مقابل باشه تا موضوعگیری های اونا را نشانی بکنه. این یک جهت قضیه است. جهت دوم اینه که ما یک اجندایی برای کار نداریم که نشانی شود در او که کارهای اول ما چی است، کارهای دوم ما چی است، کارهای سوم ما چی است و بالاخره به ترتیب هر قدر کارهایی که ما داریم. روزی است که ما در اقدامات داخلی بسیار پیشروی میکنیم و بعد او متروک میشه، به کلی از ذهن انداخته میشه و منطقه میجذبیم. وقتی که در منطقه یا پیشرفت یا ملاقات و صحبت های دو جانبه و سه جانبه و چند جانبه صورت بگیره بدون از اینکه نتایج از اون تحلیل بکنیم و کارهای داخلی هم یک ارزیابی داشته باشیم و او را هر دو را یک جا کرده و مناسبت بین المللی بریم، باز وقتی صحنه بین المللی بسیار گرم میشه، ما به طرف صحنه بین المللی متوجه میشیم و باز یاد ما میره که در عرصه منطقه ای و داخلی چی های کردیم. از این نقطه نظر من فکر میکنم که در سالهای اخیر و خصوصا که دو سه سال اخیر صلح افغانستان همونطوری که در گذشته بود به بنبست واقع شده و ما در یک دایره تعی میکنیم که در هر نقطه که میرسیم بعد میگیم که خود در گذشته هم تعی شده بود.
بله
متاسفانه بنبست ادامه داره و
حتی به نظر شما اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و هشدار دادن به پاکستان فکر میکنین که بیشتر یک سمبولیک و یا نمادین است این مسئله در صحنه دیپلماتیک و یا ای که جدیانه ای بار ایالات متحده میخواهد که بر پاکستان فشار وارد کنه تا طالبان را از نفوذ پاکستان استفاده بکنه برای اینکه طالبان را به میز مذاکره بکشانه؟
خب این خواه انوز بسیار یک استراتژی است که شاید یک روز از اعلان از این مگذره و یا یک ماه در نهایتش بسیار مطمئن نیستیم که در یک ماه شاید تغییرات بسیار زیاد رونما شده باشه، ولی باز هم برای جنگ صلح افغانستان یک نقطه کلانتر میتونه نشانی بکنه. اما چون ما در داخل افغانستان همونطور که خدمتتان عرض کردم که پالیسی های ما و حرکت های ما اما هنگی نداره با حالاتی که در منطقه روان است و حالاتی که در سایه بین‌المللی روان است، باز هم من فکر میکنم که اونا کارهای مربوط به خود انجام خواهد دادن، ولی تا جایی که مشاهده میشه افغانستان باید بیشترین تقاضاها را داشته باشه و بیشترین طرح‌ها را داشته باشه. یکی از طرحهایی که میتونه ممد واقع شود در راه امی پالیسی یا استراتژی ایالات متحده آمریکا در راه عملی شدن او طرح ای است که ما خواست خود همزمان با جامعه بین المللی و مخصوصا با ایالات متحده آمریکا و ایسی یکی از کمک کننده های ما مطرح میکنیم، ایره در زیر چتر ملل متحد ببریم و در اونجا شما بهتر می‌دانید که کنوانسیون های اصل، میثاق های اصل که از داشتن پایگاه های خرابکار یک دولت در یک دولت همسایه ممانعت میکنه و من فکر میکنم احتمالاً ماده 35 یا 36 از او است که چنین چیزی را مورد بررسی قرار میده. اگر افغانستان بتانه در کارهای داخلی خود و در سیاست های داخلی خود در یک برنامه این نشانی بکنه که باز با نامه های مختلف و با اسناد و مدارک به ملل متحد مراجعه بکنه، باز میتونه که یک هماهنگی را هم در سطح ملل متحد و هم در روشنی استراتژی که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده و هم در اساس خواستهای صلح‌خواهانه افغانستان ابراز بکنه و این هماهنگی را ایجاد بکنه و گام های نتیجه خیلی از او را انتظار داشته باشه، هم از جامعه جهانی، هم از ملل متحد و هم از همسایگان ما. ما متاسفانه چنین چیزی نداریم و سیاست های ما اونمون سیاست های بگو بشنوم چشمیایی یا از هر زبان که میشنوم مکرر، ما نمیتونیم که روی یک پالیسی و روی یک خط پالیسی حرکت بکنیم. دایره است و این دایره هر زمانی که ما حرکت میکنیم وقتی میبینیم که خب یک حرکت شده و متاسفانه حتی متناقض و متضاد از زبان سخنگویا و از زبان بازیگرای سیاسی افغانستان. در چنین حالتی که ما یک ناهمگونی و یک اختشاش فکری و برنامه‌ای رو در افغانستان میبینیم، پالیسی‌های بین‌المللی و یا منطقه‌ای بسیار زیاد تاثیرگذار نمیتونه باشه و فرصت‌ها و زمان‌ها از بین میره چون که وقت گذشته رفته و ما به دستاورد مشخص نائل نمیشیم.
تشکر آقای رومان. متاسفانه که وقت برنامه آیسته رو به ختم است، هرچند مطالب بسیار زیاده در موردش مسئله باید صحبت شود. برنامه رو جمع‌بندی میکنیم. جناب آقای حافظی، تلاش های حکومت وحدت ملی در زمینه رشد مسئله سیاسی، جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان به کجا رسیده؟ شما چقدر خوشبین هستین در مورد مسئله اقتصادی افغانستان با نظر داشته همه روزنه هایی که شما از اون نام بردین که میتونه در آینده مثبت باشه؟ بفرمایید آقای حافظی، دو دقیقه وقت دارین.
دوستان، خوشبختانه از یک امکانات زیاد از پتانسیل های بسیار بالای رشد برخوردار است. از انزوای تاریخی خود برآمده و در محراق توجه دنیا قرار داره و مو موقعیت جیوکانومیک یا موقعیت جغرافی اقتصادی ما اهمیت تاریخی خود پس یافته دوباره باید که به شکل بالقوه. امیدوار هستم که افغانستان بتونه از این امکانات بهره بگیره، اما به نظر من تا جایی که من به عطف میزنم و فکر میکنم برای جای کارهای بزرگ اقتصادی ما باید دولت مختبر ملی ضرورت داریم که یک صدا و یک دست باشه و وقت ملی فدای کشمکش های داخلی دولت نشه، برای جایی که دو دفعه یک دولت وقت نداره که یک بارشه برای حل مشکلات درونی خود وقت خود مصرف کنه و یک بار دیگه باز به روش اقتصادی. دیگه این که اختلافات درون دولتی سبب بی‌اعتمادی بخش خصوصی میشه. سرمایه ذاتاً محافظه‌کار است. وقتی که احساس میکنه که یک پشتوانی واقعی وجود نداره، قانون مداری وجود نداره، امنیت وجود نداره، فساد وجود داره، به این ترتیب اونا مایوس میشن و یک پیام ناخوب است. ما خواهشمند هستیم که در سال آینده دولت ما قادر شد که مشکلات درونی خود حل کنه به عنوان یک دولت که از بالا تا با پایین دارای یک طرح، یک اندیشه و یک فکر باشه و تعهدات اقتصادی خود بتونه انجام بده. در اون صورت امکانات رشد در افغانستان بین حد زیاد است. ما منابع طبیعی بسیار خوب داریم، نیروی کار مستعد داریم و اقتصاد ما خالی است. و هر گامی که شما وردارید باید ما رشد دو رقمی داشته باشیم، یعنی 20% 30% باید سالانه رشد داشته باشیم، برای اینکه تمام عرصه اقتصاد ما خالی است. ما انرژی برق نداریم، ما صنایع خود نساختیم، ما زراعت مکانیزه نداریم، ما خدمات نداریم، ما میدانهای هوایی بزرگ کنکشن فلایت ها انجام بدیم نداریم، در حالی که بهترین موقعیت لوکیشن هستیم. بنابراین دلایل میدان به نهایت کلان است و امید ما برای رشد افغانستان به نهایت زیاد است. ما فقط نیازمند از این هستیم که کمبودهای موجود را رفع کنیم و به سوی یک آینده مطمئن پیش بریم و در قدم اول باید ما شفافیت را بیاریم و امنیت را بیاریم و منابع مالی کافی بر رشد اقتصادی در مملکت پیدا کنیم. بعد از این سرمایه‌گذاری خود به خود میآید. وجود خارجی ها نیستن، خود افغان ها ثروتمند شدن. ما در 51 کشور دنیا به این یکی 50 میلیارد دلار نقدینه داریم. هیچ وقت تاریخ افغانستان افغانه قبل قیصه نداشتن. اگر ما اطمینان بر مردم داده بتانیم و امیدواری داده بتانیم و اونا نترسن از یک مال و جانشان از بین میره، ما یقین کامل دارم که خود افغانا با یک روحی وطن پرستی که دارن که ما نام از وار اکانومیک پاتریوتیست ما اینا میان وطن خود آباد میکنن، صنایع میسازن، خدمات درست میکنن، و روان اقتصادی رو افغانستان به وجود میارن و میلیون ها جای کار ایجاد خواهد شد.
به نهایت تشکر. متاسفانه وقت برنامه به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم جناب آقای آذر شافیزی رئیس روابط خارجی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و جناب خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه با ما بودند. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.